أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوى و خیشتنداری، پارسایی و پرهیزکاری، دوری از آلودگی های روحی و اخلاقی و فرمانبری از خداوند متعال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر تحصیل تقوا و اجتناب از رذایل اخلاقی توفیق بیشتر کرامت بفرماید. در ادامه بحثی که پیرامون بخشش و عفو و گذشت در میان جامعه داشتیم، به اینجا رسیدیم که از ارکان و مبانی سلامت یک جامعه و برقراری روابط درست در خانه و جامعه حاکمیت روح گذشت و عفو و بخشش است و عرض کردیم که اسلام هم در محیط خانه، هم در محیط کار، هم در سایر فضاها و در روابطی که میان انسانها برقرار است بر گذشت و بخشش و بزرگواری و ایثار تأکید فراوانی به عمل آورده است. در این زمینه به مفاهیم و مزامین و آیات و احادیثی اشاره کردیم. بحث ما در ادامه مباحث گذشته در خصوص عفو و گذشت در قرآن کریم بود. نکته‌ای که در بررسی آیات قرآن قابل توجه و تأمل است این است که قرآن از این اصل بسیار مهم اجتماعی و اخلاقی با الفاظ و واژه‌هایی تعبیر کرده و در قالب آنها مطالب مهمی را خداوند برای ما بیان کرده است. الفاظ و واژه‌هایی که در قرآن کریم به کار رفته است در این زمینه چند لفظ بسیار مهمه. یکی واژه مغفرت و غفران. کلمه غفران در قرآن کریم در دو مورد به کار رفته است. یکی در خصوص بخشش خداوند نسبت به بندگان خود مغفرت و غفران الهی منظور هست و در آیات متعدد قرآن کلمه مغفرت و غفران به خداوند نسبت داده شده. همین کلمه و واژه در قرآن کریم در روابط میان انسانها و گذشت انسانی از دیگری استعمال شده. به عنوان نمونه در اوصاف مؤمن می‌خوانیم که و اذا ما غضبوا هم یغفرون. اینجا غفران را به خدا نسبت نداده، بلکه به عنوان یک ویژگی مؤمن گفته شده که مؤمنان کسانی هستند که به هنگام غضب و خشم میبخشند، یغفرون. معنای غفره هم پوشش و پوشاندن چیزیست و در باره خدا وقتی که گفته میشه خداوند مغفرتش را شامل حال ما میکنه، یعنی گناهان و آثار گناهان را میپوشاند. در روابط ما هم همینطوره. بخشش و گذشت یکی از قالب‌ها و تعابیر اون غفره هست، غفرانه. این که انسان بپوشاند عیب دیگری را، سرپوش بگذارد بر آثار و تابعات و بازتابهایی که کار دیگران نسبت به انسان داره، این یک تعبیره که در آیاتی از قرآن آمده. در همین آیه شریفه این تعبیر آمده، در آیه دیگر داره ولمن صبر و غفر ان ذالک لمن عزم الامور. کسانی که بردباری بورزند و گناه دیگران را ببخشند، این نشانه کار استوار و درسته، این نشانه عزم و ثبات و استواری شخصیت است که انسان در برابر خطای دیگران به خود او بردباری نشان بده و ببخشد. این یک تعبیر در قرآن کریم که در آیاتی آمده. همینطور در این زمینه تعبیر عفو در قرآن آمده که به معنای گذشته و عفو را در اصطلاحات ادبی به این معنای همان پوشاندن و فراگیری می آمده. وقتی که بادی بوزد، طوفان شنی بوزد، اون طوفان و گرد و غباری که برمیخیزد چیزهایی را میپوشاند، گاهی خانه‌هایی را زیر خاک میبره. این را بهش میگن عفت دار. باد وزید و خانه ای را محو کرد، یعنی زیر غبار و آلودگی و انبوه خاک و شن فرو برد. این معنای عفا میاد. اون وقت در مورد گناهان هم که میگن عفو بکن، یعنی گناه او را ببخش، روی اون را بپوشان و اثری بر اون مترتب نکن، گویا که این خطا را نکرده است. این هم تعبیر دیگری است که در قرآن آمده، در سوره شورا آیه 40 و جزاء سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. در برابر بدی ها حق داره که انسان مقابله به مثل بکنه در چارچوب ضوابط شرعی، اما کسانی که بگذرند و روابط خودشون را با حتی کسی که به آنها تندی کرده اصلاح بکنند، این اجر او بر خداست. پاداش کسی که خطای دوست و رفیق خودش را سرپوش بگذارد، به جای برخورد گذشت بکند، پاداش او با خداست. عفا و اصلح، میبخشد و اصلاح هم میکنه بین خودش و دیگران، یعنی رابطه دوستی و برقرار میکنه، کاملا از اون کدورتی که پیش آمده و از اون چی که موجب کینه و عداوت شده کاملا عبور میکنه و میبخشه و اصلاح میکنه بین خودش و دیگران. این انسان اجرش در پیشگاه خداست. تعبیر بلندی است در سوره شورا درباره این موضوع. این هم تعبیر دیگری است که هم غفران هم عفو، هر دو اینها واژه‌هایی است که درباره خدا به استعمال شده، ولی هر دو اینها در روابط میان انسان‌ها هم به کار رفته در همین آیات شریفه قرآن کریم که به بعضش من در اینجا اشاره کردم. واژه دیگری هم در قرآن هست که میگن مرتبه بالاتر عفو را میرساند و اون واژه صفح هست. صفح یعنی چهره و روی چیزی و بخشش از دیگران. به یک تعبیر گفته شده که صفح هست. صفح یعنی این که روی گشاده را در مقابل خطا و اشتباه دیگران انسان نشان بدهد، یعنی کاملا گذشت بکنه و از صمیم قلب راضی بشه نسبت به کسی که به او ستمی روا داشته است، درباره او تعدی به عمل آورده. این هم کلمه صف هست که در روایات گفته شده یا در لغت آمده که از صفح و ابلغ من العفو. صف اون گذشت مرتبه عالیه است، اینکه کاملا انسان بگذره و از صمیم قلب از دیگری راضی بشه. این هم تعبیر دیگری است که در آیاتی از قرآن به اون اشاره شده. بنابراین هم غفران هم عفو و هم صفح کلماتی است که در قرآن برای بیان همین منظوری که اینجا عرض کردم بهش اشاره شده. این یک مطلب که در قرآن این سه واژه زیاد به کار رفته با یه مقدار تفاوت‌هایی که به بعضی از اونها در اینجا اشاره کردم. از سوی دیگر در قرآن کریم آیاتی که در قرآن کریم در باب عفو و گذشت و بزرگواری در روابط اجتماعی نازل شده است، حداقل به سه قلم رو تقسیم میشه. بعضی از آیات مربوط به همون فرهنگ عمومی جامعه است، روحیه گذشت و عفو به طور عام در میان انسانها و در همه محیطهای اجتماعی و میان مؤمنان و مسلمانان. بعضی آیات قلمروی عمومی را ذکر میکنه، یعنی همه جا در هر شرایطی عفو و گذشت باید میان برادران و خواهران ایمانی حاکم باشه و مورد ترغیب قرآن کریم قرار گرفته. این یک قلمروه. قلمروی دوم عفو و گذشت در آیات قرآن فضای خانه است، به دلیل جایگاه مهمی که خانه در آرامش و آسایش انسان‌ها دارد و به دلیل تأثیرات گسترده‌ای که سلامت و سعادت خانواده در همه جامعه به جا می‌گذارد، قلمروی دومی که به ویژه قرآن بر عفو و گذشت تأکید کرده است در فضای خانه و در روابط افراد و اعضای خانواده است. و قلمروی سوم که به خصوص باز در قرآن به عفو و گذشت در اونجا اشاره شده، در روابط پیامبر با امت خود و اگر بخواهیم اون را تعمیم بدیم در روابط امام مسئول در جامعه با مردم که بر عفو و گذشت در اینجا هم تأکید شده. بنابراین بعضی از آیات اصل و قاعده عمومی را بیان می کنند، بعضی از آیات به عفو و گذشت در فضا و محیط خانه اشاره و تأکید میکنن و آیاتی هم به رابطه پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با جامعه و در واقع در زمینه رابطه مسئول و مبلغ و مربی دینی با مردم به عفو و گذشت و بزرگواری اشاره شده. در هر یک از این سه قلمرو من به بعضی از آیات اشاره میکنم. در قلمروی اول یعنی اصل عفو و گذشت و بزرگواری در میان همه جامعه و در همه فضاها و محیطها در آیات قرآن به عفو در میان مؤمنان به عنوان یک ویژگی مؤمن اشاره شده و همون اصل رحماء و بینهم که مؤمنان در میان خودشون با رحمت و مهربانی رفتار میکنن در آیاتی هم به عنوان مغفرت و عفو و گذشت اشاره شده، چون علاوه بر این سه واژه غفران و عفو و صفح واژه‌های دیگری هم در قرآن است که با همین بحث ارتباط داره، عین این نیست ولی ارتباط داره، مثل همین رحمت. در این زمینه در اوصاف مؤمن آیه‌ای را هفته قبل خوندم که سوره آل عمران آیه 134 وقتی که اوصاف پارسایان و انسان‌های با تقوا را برمی شمارد، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، این آیه را هفته قبل هم اشاره کردم. در میان اوصاف متقین و پارسایان در این آیه شریفه به چند ویژگی و صفت اشاره شده، از جمله این دو صفت کاظمین الغیظ و العافین عن الناس. هفته قبل عرض کردم اینها رابطه مقدمه و ذل مقدمه داره. وقتی کسی بخشش هنگام غضب مهمه، چون میدانید وقتی که انسان دستخوش غضب و خشم نباشد گذشت چندان دارای اهمیتی نیست. گذشت هنگامی ارزش و منزلت داره، همونطور که در روایات هم بر آن تأکید شده است که به گاه غضب و خشم آدمی گذشت بکنه و خیشتنداری بکنه. خشم عامل درونی و از عواطف درونی است که انسان را از جا به در میبرد و به پرخاشگری و مقابله به مثل فرا میخواند. اگر کسی عفو را بخواهد اعمال بکنه، ارزش آن هنگام غضب و خشمه. ولذا در این آیه میفرماد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ارزش عفو و گذشت شما از برادرتون، از همسرتون، از هر کسی که با شما رابطه ای داشته و ستمی روا داشته، ارزش کار شما وقت خشم شماست که عفو بکنید. هنگام خشم انسان در صورتی میتواند عفو و گذشت بکنه که اون خشم که عامل درونی و ریشه پرخاشگری و عدم گذشته اون رو کنترل بکنه، چون موتور محرک پرخاش و تعدی و مقابله با مثل با در محیط اسلامی در میان برادران و خواهران دینی، موتور محرک اون خشم درونی انسانه. آدمهایی بزرگند و ارزش متعالی دارند که ظرفیت وجودی آنها چنان باشد که در موقع خشم را مهار کنند. و در کنترل خود بگیرند. اگر کسی خشم را در مهار خود گرفت، او بر خشم و غضب مسلط شد، نه اینکه خشم و غضب بر او مسلط شود. این کنترل نسبت به غضب و خشم آدمی را آرامش می‌بخشد، به او توانایی می‌دهد تا بگذرد، از صمیم قلب راضی بشه، کینه ها و عداوت ها را از درون خودش زایل بکنه. این هنر انسان نیست. هنر انسان است که به هنگام شوق توانایی خیشتنداری داشته باشد، در موقع غضب و خشم تواند اون رو کنترل کنه. غضب پایه ایست به تعبیر اخلاق که بر این پایه تعداد زیادی از گناهان و آلودگی ها استوار میشه، یعنی موتور محرک و انگیزه بنیادی بسیاری از گناهان و آلودگی های غضب و خشم ماست. قرآن میفرماد اول به ریشه اشاره میکنه، بعد به روبنا. پارسایان که بهشت برای آنها آماده شده است، کسانین که کاظم غیظن، خشم را در خود فرو میبرند، خشمشون را میخورند، چنان کنترل میکنند که خشم زور پیدا نکنه. به دنبال این، نتیجه آن این است که عافین عن الناسن، در روابط اجتماعی، در روابط خانوادگی گذشت میکنند. در این دعای شریفه و پاره دیگر از آیات قرآن و همینطور اخبار احادیث اشاره شده به اصل خیشتنداری، فرونشاندن غضب و خشم و گذشت از تعدی و ستم دیگران در حقوق شخصی خود انسان، نه در حقوق اجتماعی و حقوق الله، در حقوق شخصی، حقوق الناسی که شخصی باشه، با توضیحاتی که چند هفته قبل عرض کردم. این دعایه و آیات دیگری در قرآن و احادیث فراوان به این قاعده به عنوان یک قاعده عمومی و به عنوان صفت متقین در یک آیه و صفت مؤمنان در آیه دیگر اشاره ده. این گروه اول و قلم اول عفو و گذشت. قلم روی دوم افوش که به خصوص قرآن به آن اشاره کرده است، در فضای خانه و در روابط خانوادگی است. درسته که قرآن در قاعده اول و قلم روی اول همه مؤمنان را به افگذشت و بزرگواری دعوت کرد و جامعه اسلامی را به اصلاح روابط در میان خودشون و بزرگواری نشان دادن و عفو و گذشت و ایثار فرا خوانده است، اما دلیل اهمیت فضای خانه در آیاتی از قرآن این اصل را در اونجا مورد تأکید بیشتر قرار داده از خداوند متعال. درسته که همه جا دوستان و مؤمنان و برادران و خواهران ایمانی باید در روابط خودشون بر مبنای گذشت و اصلاح عمل کنند، اما در فضای خانه این قاعده از اهمیت بیشتری برخورداره. آیات متعددی به این قلمروی دوم اشاره کردن که یک اون حقیقت قرار شد. اون آیه سوره تغابن آیه 14 است. اشاره کردم که این آیه مربوط به زمانی بود که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله از گذشت بیش از نهال بچ که از سوی دیگر پیام آوران اسلام و مبلغان اسلام در سرزمین مدینه فضای یاد کرده بودند،
شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی و برای حاکمیت اسلام در مدینه فراهم شده بود. پیامبر اسلام با موقعیت شناسی دقیق در موقع مناسب بعد 9 سال و از تبلیغ پرفراز و نشیب و همراه سختی ها و متاعب فراوان مردم را به هجرت از مکه به مدینه فراخواندند. چون تبلیغ پیامبر اسلام و یار در مکه مراحلی را گذشت، از مراحل عدی عبور کرد، سختی های فراوانی را پشت سر گذاشته، ولی محیط کفرآلود و ستم آلود مکه چنان بسته بود که فضا برای نفس کشیدن به صورت رسای اسلام فراهم نبود. از طرف دیگر در مدینه زمینه‌های خوبی فراهم شده بود. به این دلیل پیامبر اسلام بعد از اون مراحل مردم را به هجرت از مکه به مدینه فراخواند و در موقع مناسبی هم همانطور که استحضار دارید پیامبر خدا خودشون هم از مکه مخفیانه هجرت کردند، رفتند در مدینه برای پایه‌ریزی ارکان اولین حکومت اسلامی در مدینه. در موقع این حرکت مواردی پیش آمد که افراد وقتی که می‌خواستند از مکه هجرت بکنند، زنان و فرزندان اونها مانع این مهاجرت می‌شدند. به خاطر علاقه‌ای که فرزندان و همسران به همسرشون داشتن جلوی این هجرت را می‌گرفتند. این آیات قبل از این آیات آیاتی داریم که و اطیع الله و اطیع الرسول، مردم موظفند از خدا و پیامبر خدا اطاعت بکنند. وقت این هجرت به خاطر دوستی ظاهری عده‌ای نمیگذاشتن همسرانشون از مکه به مدینه هجرت بکنن. فرمان رسول خدا هجرت بود، اما اینها ممانعت میکردن. اینجاست که این آیه بسیار زیبا نازل شد که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. مردم به هوش باشید، به ظاهر دوستی های فرزندان و همسرانتون نگاه نکنید. گاهی این دوستی های ظاهری پایه دشمنی با شماست. حقیقت این دوستی دشمنی است. قالب و صورت و چهره ظاهری دوست است. دوستی همسر یا فرزند شما از روی عواطفی است که در روح آن و نتیجه آن دشمنی با شماست. شما به خاطر رعایت فرزند یا به خاطر رعایت همسر دستور خداوند، فرمان الهی و فرمان رسول خدا را زیر پا میگذارید. این دوستی نیست، این در واقع دشمنی است. به روی هم لبخند میزنید، از روی علاقه و مهر مانع رفتن همسر یا فرزندش به جبهه میشه، مانع از اطاعت پیشوا و رهبرش میشه. اما در واقع این دوستی حقیقتش دشمنی است، هم برای همسرش که او را از ادای تکلیف الهی باز داشته است، هم به خودش به خاطر اینکه مانع ادای تکلیف الهی شده. در این زمینه قرآن این آیه را در قرآن نازل شد که فاحذروهم. گاهی هست که همسران شما، اعضای خانواده شما، دوستان شما، رفیقان شما به ظاهر دوستن، اما در حقیقت گام شما را به سمت گناه و آلودگی میبرند. شما را در ورطه هلاکت و آلودگی به گناه سقوط میدهند. فاحذروهم. همیشه اینطور نیست، ولی گاهیه که روابط دوستی ظاهری مانعی در مسیر اجرای فرمان خداست. اینجا میشه دشمن شما، دوست نیست، کسی که شما را به گناه و تباهی دعوت میکنه. همسر وفاداری نیست کسی که شما را به تخطی و تعدی و آلودگی فرا میخواند. فاحذروهم، از اینها بترسید. به هوش باشید که به خاطر دوستی های ظاهری، به خاطر علاقه ها و محبت های پوشالی و سطحی در دام گناه و آلودگی قرار نگیرید. باب که آمد، عده‌ای راه افراط رفتن نسبت به همسرانشون و فرزندانشون که روزگاری مانع از هجرت اونها بودن و موجب و دعوت میکردن تا از فرمان رسول خدا تخدی بکنن، اینا سختگیری بیجا و زیاد از حد نشون دادن. حرف زن و بچهشون رو گوش نکردن، هجرت کردن. بعد از اینکه اینها مجددن در مدینه یا مکه اینها به هم رسیدن، همسران سخت گرفتن به فرزندان یا همسرشون که بله، شما کسی بودی که اون روزگار مانع بودی که من فرمان رسول خدا را اجرا بکنم. خیلی سخت می گرفتن، با تندی با اونها برخورد می کردن. ادامه آیه قرآن می فرماد که و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. ضمن این که شما نباید سخن دوست و همسر و فرزند خودتون را در مقابل فرمان خدا و فرمان رسول خدا اطاعت بکنید. هرگز. آنگاه که فرمان رسول خدا و فرمان حق صادر شد، سخن همه را کنار بگذارید، دستور او را اجرا بکنید. اما در این حال در روابطتون با فرزندان و همسرانتون اهل گذشت و مهربانی و بزرگواری باشید. چقدر جالب این آیه که در یک نقطه حساس از یک طرف فریاد میزند قرآن که به هوش باشید، به خاطر دوستی ها فرمان خدا را زیر پا مگذارید، و در این حال میفرماد که اون مهربانی و عطوفت لازم را در خانه فراموش نکنید. در هر حال محیط خانه نیاز به بزرگواری شما و عفو و گذشت شما داره. ضمن این که در همه جا عفو و گذشت مورد ترغیب است، اما در چنین موقعیت خطیر و در فضای خانه با همه این فرضی که کسی خطا هم کرده، قرآن میگه در این حال بگذر، گذشت بکن، روی سلامتش در گروی این روی خوش و عفو و گذشته. و از زیبایی های قرآن هم اینجا این است که این عفو و گذشته در خانه را دقیقا آورده در جایی که فرزند و همسر او حرفش فرمان خدا و رسول خدا را اطاعت بکن، اما فضای خانه نیاز به عفو و گذشت داره. خیلی در این آیه تاکید. بعدم با سه جمله ان تعفو و تصفحو و تغفرو، شما در خانه سه بار تاکید کرده، با اون فرضی که در یک موقعیت حساسم بوده. تأکیدات متعددی در این آیه است که در پرتو مهر و محبت شماست که فرزندان سالمی رشد پیدا می کنند. حتی اگر گناه و گناه هم را دیدی، شما سعی بکن اونها را ملائم بکنید، نرم بکنید، با خوشی و با حسن خلق نوجوان و نونهال خود سمت حقیقت و واقعیت سوق بده. راه بخشش و گذشت، عفو و ایثار، بزرگواری و مهربانیت را در خانه طی کردی، خداوند هم غفور رحیمه. پاداش هم مردان و زنانی که در فضای خانه در تعاملشون با یکدیگر و با فرزندانشون در مهربانی و صمیمیت و عفو و گذشت باشه و با عفو و گذشت دیگران را به طریق درست هدایت بکنن، پاداش اونها مغفرت خداست. خداوند هم در برابر عفو شما، مغفرت شما و بزرگواری شما، شما را مورد عفو و بخشودگی خود قرار خواهد داد. امیدواریم خداوند همه ما را توفیق کرامت فرماید تا در همه فضاها بر اساس بردباری و صبر و گذشت و ایثار و عفو در میان خودمون و در جامعه اسلامی عمل بکنیم و همه ما بتوانیم دستورات خداوند را با همین پایه و اساس در جامعه تحقق ببخشیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين. صلوات سوی خداوند باشید. مرگ بر شما سایه افکنده است، بدانید که میان شما و بهشت یا جهنم جز مرگ فاصله ای نیست. با فرارسیدن مرگ شما در آستانه بهشت یا جهنم قرار خواهید گرفت. پایانی که هر ثانیه و دقیقه و ساعتی از آن میکاهد پایان نزدیکی است. سرانجام همه ما بسیار نزدیک است، برای اینکه لحظات زندگی ما عمر ما را تمام میکند. این مدت بسیار کوتاه است. شب و روز شما عمر شما را در کام خود فرو می برد. با گذر ساعات و دقایق و شب و روز عمر شما تمام زمانه فرو می رود و شما به پایان عمر نزدیک می شوید. با فرارسیدن مرگ جان شما در پیش روی چشم شما تجسم پیدا می کند. اگر است پس چرا در خوابید؟ فتزود بدن. اگر سرنوشت شما از این قرار است و تنها یک حجاب مرگ جلوی ما و سرنوشت جاویدان ما را گرفته است، پس چرا در خوابیم؟ از دنیا درگیرید که آن روز شما را سیانت کند. توشه ای برگیرید آب الهی باشد تجاوز و عداوت و کینه را برافراشته‌اند اعلام می‌کنیم و با همه وجود خودمون نسبت به پایه‌گذاران ظلم و ستم در جهان اسلام، از فلسطین گرفته تا افغانستان و عراق و تا این ایام که نمادهای مقدس اسلام و تشیع را مورد حد قرار داده‌اند اعلام می‌کنیم و امیدواریم که خداوند پایان این اشغال و ستم و تجاوزی که به امت اسلامی و به عتبات عالیات روا داشته‌اند برای اشغالگران و ستم پیشگان جهنم دردناکی در دنیا و آخرت ان شاء الله خداوند مقرر بفرماید. ما چون در ماه خرداد هستیم و در آستانه 14 و 15 خرداد مطالبی را در این زمینه عرض خواهم کرد. 14 خرداد حال امام هست و 15 خرداد نام ملت تاریخ اسلام و داره مورد علاقه ویژه خرداد قلم داد شده و خود ایشان تأکید کرده اند بر این که جامعه ما و نسل‌های آینده همواره باید 15 خرداد را گرامی بداره برای اینکه یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ اسلام و تشیع بود. و من برای اینکه این بعد قضیه را روشن بکنم و یادآوری داشته باشم به خصوص برای جوانان عزیز و گرامی، اشاره‌ای به گذشته تشیع تا 15 خرداد خواهم داشت تا روشن شود که 15 خرداد حادثه ناگهانی و بی‌ریشه در اعماق تاریخ اسلام و تشیع نبوده. 15 خرداد نهالی است که در سال 42 خود را نشان داد و بر پای خود ایستاد، اما این نهال مبارک ریشه های بسیار عمیقی در تاریخ هزار ساله و بیش از هزار ساله اسلام و به خصوص جریان تشیع داره. 15 خرداد یک حرکت کور، یک شورش ناگهانی، یک خشم مقدس فجعه‌ای نبود، بلکه ریشه در اعماق فرهنگ اسلام و تاریخ تشیع داشت و بر پایه تحولات ممتد تاریخ اسلام و تشیع 15 خرداد شکل گرفت. تشیع به عنوان مولود مبارک اسلام و به عنوان جریانی که در متن تعالیم پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم ریشه داشت، باید ارزیابی شود. کسانی خواستند تشیع را به عنوان یک فرقه و انشعاب در اسلام قلمداد کنند. این تصور و نظریه خلاف استدلالات قطعی است که شیعه بر نظریه خودش داره. ما معتقدیم تشیع و جریان ولایت و امامت انشعاب در اسلام نبود، یک جریان فرعی منشعب از صراط مستقیم الهی و اسلام عزیز نبود، بلکه به استناد آیات قرآن، احادیث معتبر و تاریخ متقن و استدلالات قوی معتقدیم که تشیع همان اسلام، جریان ولایت و امامت مولود درست و راستین و طبیعی پیامبر و بعثت خدا رسول خداست. غدیر و ولایت و امامت امتداد درست و راستین بعثت و اسلام و طلوع خورشید اسلامه. این از مبانی اعتقادی ماست و بر این استدلالات متقن قرآنی، حدیثی و تاریخی داریم. این مولود مبارک اسلام و جریان ممتد تاریخی در آغاز مورد بیمهری و بی‌عنایتی قرار گرفت. افرادی که به درستی این حقیقت را شناخته باشند و مسیر درست را تشخیص داده باشند، مع الاسف اندک بودند. غبارها و فضاهای تیره چنان فضا را تصویر کرد که کسانی که به این حقیقت به درستی پی برده باشند اندک بودند. اما به استناد استدلالات متقن تشیع مظهر راستین اسلامه. به دلیل انحرافی که پدید آمد، پیروان این اسلام راستین در اقلیت معدودی بودند. بیش از 2 قرن و قریب 3 قرن ائمه معصومین در صدد این بودند که پایه‌های فکری، اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و فقهی و حدیثی تشیع را استوار بکنند. در قالب‌های گوناگون، در قالب جنگ‌های امیرالمؤمنین، در قالب حماسه عاشورا یا در قالب صلح امام حسن یا در ظاهر حرکت علمی و فرهنگی بسیار عمیق امام صادق و سایر فعالیت‌هایی که ائمه و پیشوایان معصوم ما داشتند، همه این خط را تعقیب می‌کردند که امت اسلامی را از انحرافی که به آن مبتلا شده بود برگردانند، تشیع را در جایگاه درست خودش قرار بدهند و حقیقت را برای امت اسلام روشن بکنند و همین کار را کردند. البته کسانی به تشیع گرویدند، حقیقت را به طور کامل دریافت کردند و گروه‌های زیادی از مسلمانان غیر از ناسبی‌ها و متعصبان به هر حال به بخشی از این حقیقت در فرهنگ امامت و ولایت پی بردند. در زمان ائمه طاهرین در قالب‌های گوناگون با شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون مبانی تشیع و اسلام راستین استوار شد، با همه مجاهدت‌هایی که داشت، با همه تلاش‌ها و کوشش‌هایی که در صحنه رزم یا علم و دانش و فرهنگ نشان داده شد، تشیع تابش و درخشش خودش را پیدا کرد. این جریان راستین اسلام که ریشه در حقیقت اسلام داشت تا حد زیادی برای امت اسلام شناخته شد، چه در قالب کسانی که تشیع پیدا کردند یا در قالب انبوه برادران اسلامی ما و دینی ما که به بخشی از حقیقت توجه کردند. نکته ای که ما در تاریخ تشیع شاهد هستیم این است که تشیع در ذات خودش معتقد به امامت و ولایته و اینکه حکومت باید از ناحیه امامت و ولایت مشروعیت پیدا بکنه. این پایه فکری و اعتقادی بود که از اسلام راستین و در تشیع شکل گرفت. این پایه در طول قرنها حفظ شد، علی‌رغم فراز و نشیب‌های فراوانی که تاریخ اسلام و تاریخ تشیع با اون مواجه بود. هیچگاه هیچ امام شیعه و هیچ عالم و دانشمند شیعه و هیچ جریان شیعه‌ای نبوده است که در پایه معتقد باشه که حکومت حق از آن کسانی است که به امامت و ولایت منتسب و متصل باشند. این جریان ادامه پیدا کرد. بعد از زمان غیبت، در غیبت صغرا ادامه همون جریان بود. در زمان غیبت کبرا هرگاه جمعی از علما و شیعه در جایی قدرتی پیدا می کردن، در صدد این بودن که حکومت الهی را برپا بکنن و مبانی تشیع را در عرصه حکومت به نمایش بگذارن و اجرا بکنن. اگر کسی به تاریخ حوزه های دینی ما، به تاریخ حکومت های شیعی که در گوشه و کنار دنیای اسلام گاهی برگزار می شده نگاه بکنه، همیشه این رو میبینه که تشیع یعنی اعتقاد به امامت و ولایت و تلاش برای حاکمیت حق و حکومتی که به اسلام و ولایت و امامت منتهی بشه. این معنی تشیعه. هیچگاه تشیع از این داعیه، از این ادعای بزرگ دست بر نداشته. البته حکومت‌های شیعی پراکنده در گوشه و کنار دنیا پدید می آمدند، فاطمیان در مصر و ده ها نمونه از حکومت های منطقه‌ای که علما و بزرگان شیعه در گوشه و کنار جهان اسلام ایجاد می کردند، ولی هیچگاه زمینه برای حرکت های عمومی تشیع و حضور گسترده تشیع در عرصه جهان اسلام و در مناطق وسیعی فراهم نشده بود. از زمان نهضت تنباکو ما شاهد یک تحول جدیدی در تاریخ تشیع هستیم، گرچه در طول قرنهای گذشته در زمان غیبت کبرا در گوشه و کنار جهان تشیع و جهان اسلام حکومت‌هایی پیدا می‌شدند، علمایی پیدا می‌شدند، حکومتی تشکیل می‌دادند، اما محدود بود. از زمان مرحوم میرزای شیرازی مرجعیت تشیع یک شکل جدیدی پیدا کرد. مرحوم آیت الله شهید صد در یکی از نوشته‌ها یا سخنرانی‌های خودشون ادوار مرجعیت رو تقسیم کردن که من به تمام اون بحث اینجا اشاره نخواهم کرد، اما به این نکته اشاره میکنن که پیدایش مرجعیت میرزای شیرازی در سامرا نقطه عطفی در مرجعیت تشیع و تمرکز قدرت تشیع در یک مرجعیت عامه بود و در همون زمان بود که مرجعیت عامه و متمرکز میرزای شیرازی در زمان قاجار ناصرالدین شاه و در برابر نقشه و توطئه خطرناک جهانی که علیه کشور ما کشیده شده بود، فتوای میرزای شیرازی یک نقطه عطفی را ایجاد کرد و تشیع را به سمت اقتدار جهانی و حضور در عرصه بین المللی و اقتدار در داخل کشور ما پیش برد. مرجعیت میرزای شیرازی، فتوای تنباکو. بعد از مرجعیت میرزای شیرازی ما حوادثی را شاهد هستیم که کاملا ناب نیست، اما در آن علمای ما، مردم متدین ما حضور دارند و در اعماق وجود آنها حاکمیت تشیع و شکل‌گیری اسلام شیعی مورد نظر بوده. البته من فراموش کردم که حکومت صفویان علی‌رغم خطاهایی که داشت یک نقطه عطف مهم در تحول سیاسی تشیع بود و علما از اون حکومت استفاده کردند برای اینکه تشیع در سرزمین ایران رسمیت پیدا بکنه و البته اشتباهات و خطاهای فراوانی هم اون حکومت داشت که بعد خود علما هم از اون پشت روی گرداندن. اما دوره حکومت صفوی یک نقطه عطف در تاریخ تشیع بود. بعد جریان فتوای تنباکو نقطه عطف دیگری است که تشیع را به اقتدار و حضور در عرصه حکومت نزدیک میکنه. بعد از اون جریان مشروطه پیش آمد که یک آمیزه ای از اسلام و تشیع و ملیت بود، اما خالص و ناب نبود. بعد از اون نهضت نفت و جریان مبارزه در نهضت نفت در کشور ما پیش آمد که اون هم یک جریان ناب نبود، گرچه هم مشروطه درست هم نهضت نفت با اون ارکان و شرایط خودش در جای خودش حرکت‌های خوبی بود، اما هیچ کدام از اینها اون حرکت ناب دینی و مبتنی بر مبانی اصیل شیعه نبود. بعد از اون ما به نهضت امام و 15 خرداد میرسیم. اون نقطه های عطف اصلی در تاریخ تشیع و تحولات سیاسی تشیع زمانی است که علما در حکومت صفویه تلاش کردند و تشیع را بهش رسمیت بخشیدند. نقطه عطف دیگر اون نهضت تنباکو است که قدرت مرجعیت متمرکز را به دنیا نشان داد و بعد از اون 15 خرداده. در عالم اسلام و در جهان تشیع رخ داده. اینها یا منطقه‌ای و محدود بودند یا مثل مشروطه و نهضت نفت ناب و خالص نبودند. 15 خرداد دو ویژگی داره. 15 خرداد چند ویژگی بسیار مهم داره. اولین ویژگی آن این است که یک نقطه عطف ضعف جدید در تحولات سیاسی شیعه است و دومینش اینه که این نقطه عطف ناب و خالص دینی و اسلامی است، برخلاف مثلا نهضت نفت یا مشروطه. و نقطه و امتیاز سوم آن این است که این نقطه عطف داعیه بین المللی داره. امام از همون 15 خرداد که در فیضیه سخنرانی کردن، در خطابهای حماسین حماسی و آتشین خودشون در برابر رژیم ایستادند، مبنای سخن ایشان حاکمیت اسلام، احکام اسلام و نگاهی به حوادث بین المللی بود. فلسطین را مطرح کردن، اسرائیل را مطرح کردن، آمریکا را مطرح کردن، یعنی پایه یک حرکت جدید فراگیر اسلامی و شیعی در دنیای معاصر در فیضیه، در سخنرانی امام و 15 خرداد و در حوادث دلخراشی که در شهرهای کشور در 15 خرداد 42 رخ داد تحقق پیدا کرد. این معنای 15 خرداده. امام بی جهت 15 خرداد را اینقدر مهم نشمردن. در سخنرانیشون فرمودن من 15 خرداد را برای همیشه تاریخ اعلام عزای عمومی میکنم و جوانان و نسلهای آینده را به